هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آغاز میکنیم به نام خدای هستی بخش. از جام جم سلامی به شما در هفت اقلیم این دنیای رنگارنگ. هفت اقلیم برنامه مختص رویدادهای فرهنگی و هنری است. هفت اقلیم یک شنبه ها از کوی سواد رسانه‌ای گذر می کند. موج اف ام ردیف 106. آنچه در این برنامه خواهید شنید: گزارش مردمی، اقلیم رسانه ها، اقلیم دانایی، اخبار حوزه فرهنگ و هنر، گفتگویی درباره رونمایی از دیوار نگار ولیعصر به مناسبت دهه کرامت، و اقلیم بخشش. سواد رسانه‌ای و اجزای پیام موضوع این هفت اقلیمه. به نظر شما یک دیوارنگاره، یک فیلم سینمایی یا یک طنز که در فضای مجازی دست به دست میشه چه ویژگی های مشترکی دارن؟ یا بهتر اینطور بپرسم، شما فکر میکنید پیام یک دیوارنگاره یا فیلم سینمایی و یک طنز در فضای مجازی چه ویژگی های مشترکی دارن؟ اگر موضوع سواد رسانه‌ای و اجزای پیام براتون جذابه، حتما تا انتها این برنامه رو بشنوید و اگر مایل بودید درباره موضوعی که عرض کردم اظهار نظر هم بفرمایید. حتما شما از اهالی خرد و اندیشه هستید و در قبال پیامی که از رسانه‌های گوناگون بهتون میرسه تفکر میکنید، به همون بگید که به نظر شما ویژگی مشترک پیام از این رسانه‌های گوناگونی که عرض کردم چیه؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. ساعت پایانی روزه و اگر احیاناً روز شلوغ و خسته کننده ای رو پشت سر گذاشتید، فکر میکنم ارسال پیامک براتون راحت تره. اما اگر جزو آدم های خوش انرژی هستید که همچنان سر حالن، میتونید از این شماره ها برای مشارکت در هفت اقلیم امروز استفاده کنید. و 220-588-20. سلام میکنم با خانم دکتر وسالی، کارشناس محترم هفت اقلیم یک شنبه ها. خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم گرد کاهد عزیز و همچنین همه مردم خوب و عزیزی که دارن این ساعت ما رو همراهی میکنن و همراه سواد رسانه روز یک شنبه ها هستن.
متشکرم. چه خبر خانم؟ امروز قراره چیا به دوستانمون تقدیم کنیم؟
امروز قراره راجع به اجزای پیام صحبت بکنیم. مردمی که با رسانه ها سر و کار دارن خوب میدونن که هر کدام از پیام های رسانه ای تشکیل شده از اجزایی هست و پیامی که ما داریم دریافت میکنیم به خودی خود به وجود نیامده. یکی از اصولی که در سواد رسانه ای بهش پایبند هستیم و ازش اطلاع داریم این هستش که تمام پیام های رسانه ای ساختگی هستن. اما حالا میخوایم بدونیم که اون پیامی که داریم در شبکه‌های اجتماعی دریافت میکنیم به شکل طنز، خبر یا هر شکل دیگری و یا پیامی که به شکل تصویری دریافت میکنیم مثل فیلم، سریال، عکس، دیوار نوشته و حتی اخباری که داریم از شبکه های مختلف و کانال های مختلف دریافت میکنیم، هر کدوم چه ویژگی های مشترکی دارن، در واقع اون مهندسی که برای این پیام ها اتفاق افتاده چی هست و در هر کدام از این پیام ها چه اجزایی به کار رفته.
خیلی هم خوب، متشکرم.
روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، موسیقی، تابلوهای تبلیغاتی، رایانه، تلفن همراه، اینترنت، الگوهای سواد رسانه در هفت اقلیم یک شنبه ها.
اینکه ایرانی ها سردمدار موج جدیدی از گرایش جهانی به نهضت سواد رسانه‌ای هستند اتفاق بسیار جالب و مبارکیه، اما کماکان جای این سوال باقی میمونه که چرا دغدغه ارتقای سواد رسانه‌ای این روزها بیشتر بین کشورهای شرقی و در حال توسعه داره تقویت میشه.
محصولات یک رسانه حالا قابل استفاده در رسانه های دیگه هم هستش و فقط برای همون رسانه نخست در واقع فقط در اختیار اون نیستش، حالا همه رسانه ها میتونن از محصولات همه اونهای دیگه هم استفاده بکنن.
یک شنبه ها با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
تولید کنندگان رسانه آگاهانه یا ناآگاهانه درباره موضوع تبلیغ و نحوه نمایش اون تصمیم میگیرند. اونا هنرمندانه از کلمات و اشکال مختلف استفاده میکنن و از تصاویر و صفحات برای انتقال پیام های مختلف به مخاطبان متفاوت بهره میگیرن.
رسانه چیست؟
سواد رسانه‌ای میتونه ابزار خوبی باشه برای بالا بردن شعور سیاسی. در واقع یکی از ابزارهای خیلی خوبه و به نظر من شعور سیاسی داشتن یکی از مهمترین چیزهاییه که باید هر شخصی که توی این جامعه زندگی میکنه داشته باشه، به خاطر اینکه شعور سیاسی روی خیلی چیزهای دیگه تأثیر میذاره.
هفت اقلیم.
@ هفت اقلیم نقطه فرهنگ، این نشانی ما در فضای مجازی و شما در صفحات مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید و به طور زنده گفتگوهای کارشناسی یک شنبه ها رو بشنوید. خانم دکتر وسالی، شاید پیش از این در گذشته سواد رسانه‌ای و مبنا و اجزاء تولید محتوا و تولید پیام به افرادی فقط مربوط میشد که در یک حوزه تخصصی کار میکردن.
بله.
آدم های رسانه، کسایی که در واقع مدیاهای مختلف در این حوزه مشغول بودن. اما الان فکر میکنم از پیر و جوان، از خرد و کلان، به واسطه دسترسی به فضای مجازی خیلی ها به فکر تولید محتوا هستند. حالا اینکه واقعا این محتوا چه ارزشی داره و چه فهوایی داره اینش به کنار، اما بله، خیلی ها تلاش میکنن به ویژه در فضای مجازی پیام خودشون رو منتقل کنن و خیلی هم براشون مهمه که مخاطب داشته باشه این پیام.
بله.
حالا خواهش میکنم برای همه کسایی که حالا در حوزه رسانه مشغول هستن، چه افرادی که به طور تخصصی کارشون اینه، چه افرادی که در فضای مجازی این فعالیت رو صورت میدن، بگید که مهمترین اجزاء یک پیام برای موفق بودنش چیه؟
هر کدام از پیام‌های رسانه‌ای که ما داریم به هر شکلی دریافت می‌کنیم، در چه در فضای مجازی، چه از طریق رسانه‌های رسمی و در کل هر پیامی که ساخته شده، 4 جزء بسیار مهم و قابل توجه داره. اولین جزئی که هر پیامی اون رو داره، هدفه اون پیام هست. یعنی
بله،
ما امکان نداره که با یک پیامی مواجه بشیم که این پیام بدون هدف ساخته شده باشه. شما وقتی که به دوستتون سلام میکنید، صبح از خواب بلند میشید و به اعضای خانواده سلام میکنید، حتما اون با یک هدفی هست. من همیشه میگم که به شوخی ما یه وقتایی وقتی صبح زود از خواب پا میشیم، مادرمون یک جور بهمون سلام میکنه، وقتی که 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر بیداشیم قطعا یه مدل دیگه سلام میکنه. ظاهر اون پیام یکی هست، اما حتما هدفهای مختلفی رو داره دنبال میکنه و شکل متفاوتی به خودش میگیره. اما این هدف اون پیام هستش که داره تعیین میکنه که اون پیام برای کدام مخاطب داره ساخته میشه و قراره که چه اتفاقی رو رقم بزنه و اینکه چه تکنیک هایی در یک پیام به کار بره، از چه اجزا و ابزارهایی استفاده بشه برای اینکه اون پیام منتقل بشه، حتی کانال ارتباطی که تعیین میشه برای اینکه کدام رسانه این پیام رو به دست مخاطبش برسونه. همه اینها بستگی به این داره که اون پیام با چه هدفی طراحی شده و داره در اختیار مخاطب قرار میگیره.
بله.
دومین جزئی که هر کدام از پیام‌های رسانه‌ای دارن، تکنیک‌ها هستن. یعنی تکنیک‌های اقناعی که برای قانع کردن مخاطب در دل یک پیام گنجانده شدن و اون پیام رو دارن در منظر یک مخاطب جذاب و قابل پذیرش می‌کنن.
بله.
ما انواع تکنیک‌ها رو داریم که حالا تو برنامه‌های بعدی حتما مفصلاً به تک تک اینها می‌پردازیم. من امروز فقط ازشون نام می‌برم که بدونیم که چه تکنیک هایی وجود دارن که این تکنیک ها قادرند ما رو تحت تأثیر پیام ها قرار بدن.
بله.
تکنیک هایی مثل جنسیت دادن به محصول، استفاده از عواطف و احساسات، استفاده از نمادها، استفاده از افراد زیبا، گواهی دادن افراد عادی، گواهی دادن سلبریتی ها، تکنیک راهکار مجازی، تکنیک ترس، تکنیک طنز، دروغ بزرگ، برچسب زنی، ادعای آشکار، مقایسه، ارائه آمار و ارقام، برجسته سازی، سانسور و خیلی تکنیک های متنوعی که حتما الان متوجه اهمیتشون شدید. این تکنیک ها از دل زندگی ما بیرون کشیده.
بله.
شدن و اون چیزی که معمولا ما در مراوداتمون داریم و میتونیم همدیگر رو به واسطه اونها تحت تأثیر قرار بدیم. اما قطعا در یک پیام رسانه‌ای اینها هدفمند استفاده میشن، با توجه به اینکه هدف اون پیام چی هست، تکنیکی که میتونه اون رو دلنشین‌تر و جذاب‌تر برای مخاطبش ارائه بده حتما ازش استفاده میشه. تکنیک شیوه لغزان مثلا یا تکنیک عرابه یا واگن زمانی به کار میره که شما قراره با یک جریان اجتماعی همراهی بکنید و اون پیام قراره ما رو به تحرک واداره، و خیلی تکنیک‌های دیگه که حالا به طور مفصل در برنامه‌های بعدی بهشون می‌پردازیم.
حتما، متشکرم. خوشحالم که موضوع امروز مورد توجهتون قرار گرفته. پیامک زدن و گفتن دوستان که موضوع درستی رو انتخاب کردین و جا داشت که بیشتر از اینا دربارش صحبت کنیم. لطفا شما مشارکت کنید، به همون بگید که پیام مشترک در واقع یک طنز فضای مجازی که دست میشه یک فیلم سینمایی یا یک دیوار نگاره برای شما چیه و فکر میکنید اینها چه ویژگی های مشترکی دارن. 3558 همچنان شماره ماست. اولین دوستی ها برای همیشه در خاطر میمونن، اولین کتاب ها هم همینطور. رفاقت و دوستی کودکان و نوجوانان با کتاب باعث تغییر شایسته‌ای در روند زندگیشون میشه. به همین دلیل هفت اقلیم با پرداختن به معرفی کتاب کودک و نوجوان پا به اقلیم دانایی میذاره. در این برنامه با کتاب آشیانه در مهر از امیر حسین فردی آشنا میشیم.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. مرضیه آبکار هستم، کارشناس ارشد رشته کتابداری. کتابی رو که این هفته براتون انتخاب کردم برای معرفی عنوانش هست آشیانه در مه. نویسنده این کتاب مرحوم امیر حسین فردی هستند و ناشر این کتاب انتشارات سوره مهره. رمان آشیانه در مه درباره پسری هستش به اسم شکور که به همراه خانواده‌اش به تهران اومده بودن و هر سال تابستون بعد از تموم شدن امتحان‌های خرداد ماه به دهشون می‌رفتن و چند وقتی رو اونجا بودن. وقتی که شکور به همراه خانواده‌اش به ده رفته بود، یه روز وقتی که میره کنار رودخانه برای بازی کردن و شنا کردن، می‌بینه که جمشید پسر ارباب ده هم با دوستاش اومده برای شکار.
شکور با دقت به بالای درخت نگاه کرد. بالاتر از لانه روی آخرین شاخه درخت یک قیقی نشسته بود و با کنجکاوی پایین را نگاه می کرد.
بله، جمشید موفق به شکار این قیقی میشه و شکور هرچی ازش می خواد که این قیقی که نیمه جون بوده را به اون بده تا ببره خونه و مداواش کنه. جمشید از این کار خودداری میکنه و میگه که میخواد شکارش رو به پیش پدرش ببره، به پیش ارباب ده ببره و نشون رو پدرش بده این شکار رو. بعد از این ماجرا وقتی شکور به خونه برمیگرده، دائم به فکر جوجه های اون قرقی شکار شده بوده و حتی اون شب نمیتونه شام بخوره. مسئله رو اول با خواهرش در میون میذاره و بعد از مادرش اجازه میگیرن که همون موقع شب راه بیفتن برن و اون جوجه های قرقی رو نجات بدن از گرسنگی.
شکور با عجله کفش و جورابش رو از پا در آورد. ستاره فهمید که او تصمیم گرفته از درخت بالا برود، چون میدانست که شکور همیشه با پای برهنه از درخت بالا میرود.
بالاخره و با زحمت خیلی زیاد شکور به همراه خواهرش ستاره بچه قرقی رو از روی درخت پایین میارن و به خونش رو میبرن و اسم این پرنده رو مونس میذارن و بعد ماجراهای دیگه‌ای که در ادامه این رمان پیش میاد. پیام اصلی نویسنده توی رمان آشیانه در مهر عشق و علاقه به نیکی و خیر و تنفر از ظلم و ستم و شر هستش و این رمان تکیه شدیدی بر طبیعت داره و در واقع انس و الفت انسان رو با حیوانات، اون ارتباط عاطفی انسان رو با حیوانات بیان میکنه. دوستان، باید خدمتون عرض کنم که مرحوم امیر حسین فردی در پنجم مهر ماه سال 1328 در روستای قراتپه واقع در دامنه جنوبی کوه سولان به دنیا آمدن. در طول زندگیشون مسئولیت های زیادی رو به عهده داشتن و چندین کتاب با انتشارات سوره مهر به چاپ رسوندن، از جمله گرگسالی، اسماعیل، سیاه چمن، قصه های گلبهار و آشیانه در مهر، همین کتابی که امروز خدمتتون معرفی شد. زنده یاد امیر حسین فردی در پنجم اردیبهشت ماه سال 92 دچار مشکل تنفسی شدند و به رحمت خدا رفتند. ما هم از خدای مهربون برای ایشون آرامش و رحمت رو میطلبیم.
من در 30 سالگی نویسنده شدم و این از اعجاز همان خاطره شیرین است. آن اتفاق شیرین و ماندگار، آن معجزه بزرگ و شگفت، آن رستاخیز الهی، همان پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که برای من و نسل من چنین پدیده‌ای مثل یک آرزوی دور و دراز و دست نیافتنی می‌نمود. و من همان سال، سال نزول رحمت الهی، سال برکت و سال معجزه، نویسنده شدم. اعتماد به نفس پیدا کردم، همه تابوها و طاغوت‌های ذهنی را شکستم و قلم به دست گرفتم و اولین داستان کوتاهم را نوشتم که در مجله عروت الوثقی سال 58 چاپ.
اصلا ما نمی‌دونستیم چه اتفاقی می‌خواد بیفته، اما اینو می‌دونستیم که ما باید کار بکنیم. هیچ سابقه‌ای هم نداشتیم، هیچ کس هم نداشتیم ما که قبلا این کارا رو کرده باشه، بعد به ما بگه که شما این کارا بکنید، ما رو راهنمایی بکنه. همین چیزا باید از خودمون باید از صفر شروع می‌کردیم. بیش از 10 سال هر دوشنبه 4-5 ساعت بعد از نماز مغرب عشا، در حالی که خودش هم صبح رفته تو کیهان کار کرده، خسته است.
حتی من یادمه که بعضی موقع جلسه با 3 نفر تشکیل میشد.
اگه نگیم جهاد چی باید بگیم؟
ایشون هسته های اصلی هنر متعهد و واقعا هم همینطوری بوده دیگه. یعنی قبل از انقلاب تو شاخه ادبیات، تو شاخه تئاتر، تو شاخه‌های دیگر هنری، در واقع نقش بی‌بدیل امیر حسین فردی.
خانش قسمت هایی از کتاب رو امروز امیر عباس عزیز به عهده گرفتن. ممنونیم ازشون. منم تا معرفی کتاب بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
نوزده و 53 دقیقه و 53 ثانیه است و با 7 اقلیم همراه شماییم. خوشحالم که سلام میکنم به آقای دکتر فرید محمدی. ایشان مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد رسانه‌ای هستند. عصر شما بخیر.
سلام، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و تک تک شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستم. سرکارم گرد کاهد و خیلی خوشحالم که این بحث رو در اختیار من دارید.
متشکرم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر فرید محمدی، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای و همچنین از مجریان بسیار خوبی که در صدا و سیما در بحث به خصوص در مباحث سواد رسانه‌ای همیشه از حضورتون استفاده کردیم. به برنامه هفته‌ای خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. زنده باشید.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، ما امروز صحبت ما و موضوع برنامه‌مون در مورد بحث اجزاء پیام هست. می‌خوایم ببینیم که پیام‌های رسانه‌ای که ساخته میشن چه اجزایی دارن و برای ساخته شدن یک پیام رسانه‌ای از چه چیزهایی استفاده میشه. به طور معمول ما وقتی که مثلا یک ساختمان رو میخوایم بسازیم حتما دارای آجر یا ابزارالات ویژه‌ای هست و این در پیام چگونه اتفاق میفته؟
بله، خدمت شما عرض کنم خانم دکتر که اولین موضوعی که ما داریم موقعی که هر پیامی رو که میخوایم تولید کنیم، بحث اصلی ما هدف هست.
بله.
یعنی وقتی ما یک پیامی رو تولید میکنیم، میخوایم یک ایده، یک محصول و یک تفکر رو به مخاطب عرضه کنیم.
این هدف چقدر مهم هست؟ اصلا آیا امکان پذیر هست که پیامی بدون هدف تولید بشه؟
به هیچ عنوان. یعنی شما اگر، یعنی واقعا ما نداریم پیامی که هیچ هدفی رو توی لایه‌های حداقل پنهان خودش نداشته باشه.
بعد
شما یک پیامی رو ببینید، احساس کنید که در ظاهر خیلی شاید هدف خاصی هم دنبال نمی‌کنه، ولی اگر همین پیام‌ها رو شما یک برش افقی بزنید و یک برش عمودی، یعنی لایه‌های پنهان رو بخواید بررسی کنید، می‌فهمید که بدون شک تمام پیام‌هایی که تولید میشن یک هدفی رو دارن. حالا ما برای اینکه به این هدف برسیم، معمولاً از گذشته گفته میشه دیگه، یا اینکه با اجبار باید یک کار رو انجام بدیم، یعنی همون قوه قهریه، قوه زور، یا مبادله است، یعنی یک داد و ستد و یک بدبستانی انجام بدیم. روش‌های نوین ترش دیگه میرسه به بحث اقناع، یعنی اینه که شما بتونیم مخاطب رو متقاعد کنی. این متقاعد کردن حسنی که داره اینه که طرف احساس میکنه، مخاطب به کسی که پیام رو داره دریافت میکنه، احساس کنه که شریک هست این پیامی که
احساس همراهی بیشتری میکنه با سازندگان
پیام. بله. و موندگاری بیشتری هم داره.
همینطوره. از چه تکنیک هایی بیشتر استفاده میکنید؟ یعنی حالا ما انواع تکنیک ها رو نام بردیم به شکلی، اما بعضی از تکنیک ها معمولا پرکاربردتر هستند در بحث ساخت پیام. کدام یکی از اینها بیشتر مردم رو تحت تأثیر قرار میدن؟
خانم دکتر، همونطور که میدونید الان مثلا روانشناسان بخش اجتماعی خیلی دارن تو بحث پرسویشن یا اقناع دارن کار میکنن.
بله.
که به چه شکلی ما بتونیم بهتر متقاعد کنیم مخاطب و گیرنده پیام خودمون رو. بستگی به هدف شما داره که شما چه هدفی رو موقع تولید رسانه خودتون دنبال میکنید. مثلا یک از تکنیک های پرکاربرد بحث ترس هست.
بله.
صورت ترس که اگر شما دقت کرده باشید در هنگام رقابت های انتخاباتی این اتفاق خیلی میفته که اگر شما به نه این پای صندوق های رای ندید، فلان کس مثلا میخواد رئیس مجلس وارد بهارستان شه یا رئیس جمهور شه، این بستگی به این داره که ما میخواییم چه هدفی رو دنبال کنیم.
درسته.
اون هدف رو که ما مشخص کنیم، حالا
من میخواستم همین سوال بکنم، آیا متفاوته این که مثلا یک پیامی هست که مثلا برای انتخابات تهیه و تدارک دیده شده، یا مثلا یک پیام تبلیغاتی یا یک پیام طنزی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم دریافت می‌کنیم یا در فیلم و سریال، آیا تکنیک‌هایی که در اینها به کار میره با همدیگه خیلی متفاوت یا مجزا هست، یا ممکنه که مثلا کاربردهای متفاوتی در هر کدوم پیدا بکنه؟
به نظر من خیلی متفاوته. یعنی بحث اصلی، حالا شما که اشاره کردید، ببینید همین اگر انتخابات رو و بحث‌های سیاسی رو در نظر بگیریم، تولیدات داخلی، تولیداتی که در ما در رادیو داریم و تلویزیون داخلی ایران داریم، خیلی متفاوته با تولیدات انتخاباتی که از شبکه‌های خارجی زبان ما داریم می‌بینیم. یعنی تمام اینا تکنیک‌های، مثلا تکنیک‌هایی هستن برای ناامید کردن مردم، که یعنی مثلا رأی شما شاید خیلی اون مسیری که میخواستید رو هم
در واقع هر زمان توسط هر رسانه تکنیک های متفاوتی به کار گرفته میشه با توجه به هدفشون. یعنی ما اگر قرار باشه که مثلا یک کاندیدای خاص رو بخوایم ازش طرفداری بکنیم و بخوایم که حضور داشته باشه و موفق باشه، از تکنیک های استفاده میکنیم که اثرگذاری اون بر مخاطب رو زیاد بکنه، مثلا تکنیک استفاده از عواطف و احساسات. ولی اگر مثلا بخوایم تخریب بکنیم چهره یک کاندیدا رو و بخوایم بگیم که او صلاحیت و لیاقت این پست رو نداره، از تکنیک های دیگری استفاده میکنیم، مثل برچسب زنی و باز یا مثلا تکنیک گوی لغزان و عرابه و تکنیک های این چنینی. بله خیلی متشکرم. راجع به جنبه های سخت افزاری و فنی پیام ها هم ممنون میشم که مقدار بفرمایید و برای ما صحبت بکنید.
حالا اینم از چند منظر میشه در مورد صحبت کرد خانم دکتر. یه بخشی که هست، ما میدونیم که توی جنبه سخت افزاری ما مثلا بعد دیدیم که از چه در واقع فنونی داریم استفاده میکنیم.